اعتقادات و پیشنهادات خودتون مطلع و آگاه کنید. همچنان با ما همراه باشید.
بخوانیم برای ایران. 33 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404. بخوانیم برای ایران. برای همه ما پیش اومده که نتونیم بعضی حرف ها و فکر هامون رو به صمیمی ترین دوستانمونم بگیم، اما میان همه دوستامون دوستی دانا وجود داره که میتونه ما رو از افکار و اوهامی که بهش دوچار میشیم رهایی بده. این دوست خوب همیشه خاموش کتابه.
این دوست خوب همیشه خاموش کتابه.
با خوندن کتاب خوب یه دوست ارزشمند و موندگار به جمع دوستان خودمون اضافه کنیم. سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404.
بخوانیم برای ایران.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، همچنان از پخش شبکه رادیویی سبا در خدمت شما عزیزان هستیم. صدای شادی آفرین و ما از علاقمندان به موسیقی و ترانه دعوت میکنم کوک آوا رو بشنوید.
سلام، که نام خداست. جهان بی موسیقی لال بود و با موسیقی فراتر از اونی که میشه گفت میگه. عصرها، فصلها، روزها و ساعتها صاحب آهنگ شدن و همه اون چیزی که باید پدید می اومد پیدا شد. پس هر روزی با ما حرفایی داره که با روح موسیقایی خودش می تونه به ما بگه و ما فقط باید ازش بپرسیم آهنگ چی داری؟
کوکاوا
داریوش رفیعی یکی از خوانندگان سرشناس و مشهور دهه 30 شمسی ایرانه. اون پسر لطفعلی رفیعی نماینده مردم بم در مجلس شورای ملی بود. 4 دی 1306 در بم متولد شد و برخلاف پدرش از همون ابتدا زندگی خودش رو بر اساس هنر برنامه ریزی کرد و بعد از طی تحصیلات پیش و پا افتاده به دلیل علاقه به موسیقی درس رو در بم رها کرد و به تهران کوچ کرد. داریوش رفیعی در تهران با مصطفی گرگینزاده و بعد با مجید وفادار آشنا شد که نتیجه این آشنایی‌ها ضبط آهنگ‌های مشهور مثل شب انتظار، با مطلع شب به گلستان تنها منتظرت بودم، گلنار و قطعات مشهور دیگه شد. داریوش رفیعی با جواد بدیزاده هم آشنا بود و از طریق اون به رادیو راه پیدا کرد. اسماعیل نواب صفا ترانه‌سرا در کتاب خاطرات هنری خودش به اسم قصه شمع نوشته داریوش پر از شوق و شور جوانی بود. قامتی رسا و متناسب داشت. چهرهش مصداق سبزه کشمیر بود. با لهجه غلیظ و شیرین کرمانی سخن می گفت و صداقت و پاکی در کلامش تبلور داشت. به تازگی به تهران آمده بود و کسی او را نمی شناخت. آن جوان سبزه رو و پرشور کرمانی ماشین قرمز رنگ مدل بالایی داشت و گاه با آن در خیابان‌های لاله‌زار، استانبول و نادری جولان می‌داد. کمتر کسی او را می‌شناخت، ولی بعد از سال 1327 تا 29 که بعضی شب‌ها در رادیو آواز می‌خواند، مردم به تدریج با نام داریوش رفیعی آشنا شدند. پدرش لطفعلی رفیعی در دوره 14 مجلس شورای ملی از شهر بم به نمایندگی انتخاب شده بود و به تهران آمده بودند. داریوش که در سال 1329 به وسیله دوست و استادش بدیزاده به طور مستمر در رادیو ایران برنامه اجرا می کرد، سنی حدود 23 سال داشت. اما روزهای خوش زندگی داریوش رفیعی زیاد دوام نداشت. اون در اوج شهرت به کزاز مبتلا شد و در نهایت روز 2 بهمن 1337 در سن 31 سالگی و در بیمارستان هزار تخت خوابی تهران درگذشت. امروز در کوکاوای رادیو سبا چند تا از قطعات داریوش رفیعی رو براتون انتخاب کردم که با هم میشنویم.
اون سر که بویند به بالای تو ماند، اون سر که بویند به بالای تو ماند، هرگز قدمی پیش تو رفتن نتواند، نتواند. دنبال تو بودن گنه از جانب ما نی، دنبال تو بودن گنه از جانب ما نی، باغم بگو تا دل مردم نستاند، نستاند، نستاند.
کوکاوا
هر جا که آشنایی دیدم، دام ره بلایی دیدم، دل چو به او بستم، ای دل ز جمع یاران دیدی آخر چه بی صفایی دیدم، از همه بگسستم. شمع محبت ای قافه من برکاشانه، دل شکن ما ساغر دل را در رفع بلا شکسته، ساغر رنگی جام جهان بی تا شود را شکسته.
خواهی بود و خیالی ما را روز وصال رفت از یاد و تبه شد حال و خواب و خیال روزی دلکش و خرم بود فارغ خاطرم از غم بود در گر از دم پروردی لرزان قطره شبنم بود و از آن حسن و جمال و از آن حسن و جمال دامانت را از کف نمی دادم چه شدان وفا چه شدان صفا زچه از چشمت افتادم چو گذشته ها ببرم بیا چه دهد غم بربادم
کوکاوا
کوکاوای امروز رادیو سبا چند تا قطعه با صدای داریوش رفیعی براتون انتخاب کرده بودم که با هم شنیدیم. آن سر گویند، باد بهاری، خوابی بود و خیال، دام بلا و گفتم غم تو دارم. آخرین قطعه رو هم با صدای داریوش رفیعی بشنوید به نام من شادم و خدا نگهدار.
شود جان از نگاهش باشد خوشود جان آمد آمد چشم دنیا.
دوستان و همراهان عزیز، برنامه کوک آباد تقدیم حضور شما عزیزان شد. امیدوارم که این برنامه هم مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. هر کجا که هستین لحظات بسیار خوبی رو از پخش رادیو سبا برای شما عزیزان آرزومندیم.
بخوانیم برای ایران. جمله‌های کوتاه در شبکه‌های اجتماعی ممکنه به صورت لحظه‌ای احساس خوب ایجاد کنند یا الهام بخش باشند، اما هرگز اثر یک متن طولانی رو ندارند. برای ایجاد اثرگذاری طولانی لازمی که از خوندن متن و جملات کوتاه کمی فاصله بگیریم، چرا که خوندن متن‌های کوتاه حوصله ما رو در مطالعه متن‌های طولانی کاهش میدن. کتاب خوب بهترین جایگزین پرسه‌زنی‌های بیهوده در شبکه‌های اجتماعی است. سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، 24 تا 30 آبان ماه 1404.
بخوانیم برای ایران.
ممنون از این که انتخاب شما شبکه رادیویی سبا هست و با برنامه‌های شبانگاهی و بخش سوم برنامه‌ها با ما همراه هستید. امیدوارم تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. اگر انتقاد و پیشنهادی دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 301055 و تلفن گویه 2786-1055 میتونید با ما در میون بذارید. با ما همچنان همراه باشید.
القصه
غرب زدگی، نوشته جلال آل احمد، راوی سید مجید قائم مقامی.
فصل پنجم، سرچشمه اصلی سیل. در این سه قرن است که غرب عاقبت به کمک ماشین به استحصال غول‌آسا دست یافت و نیازمند بازار آشفته دنیا شد. از طرفی برای به دست آوردن مواد خام ارزان و از طرف دیگر برای فروش مصنوعات خود. در همین دو سه قرن است که ما در پس سپرهایی که از ترس عثمانی به سر کشیده بودیم خوابمان برد. و غرب نه تنها عثمانی را خورد و از هر استخوان پارش گرزی ساخت برای روز مبادای قیام مردم عراق و مصر و سوریه و لبنان، بلکه به زودی به سراغ ما هم آمد. و من ریشه غرب زدگی را در همین جا می‌بینم. از طرفی در دراز دستی صنعت غرب و از طرف دیگر در کوتاه دستی حکومت ملی بر مبنای سنتی به ضرب سنی‌کشی مسلط شده. از آن زمان که روحانیت ما فراموش کرد که در تن حکام وقت عملی ظلم و جور فرو رفته اند، از آن وقت که میرداماد و مجلسی دستکم به سکوت رضایت آمیز خود به عنوان دست مریضاری به تبلیغ تشیع به خدمت دربار صفوی در آمدند، از آن زمان که ما سواران بر مرکب کلیت اسلام بدل شدیم و به حافظان قبور، ما درست از آن روز که امکان شهادت را رها کردیم و تنها به بزرگداشت شهیدان قناعت ورزیدیم، دربان گورستانها عذاب در آمدیم. من این قضیه را در نون و القلم نشان دادم. میبینید که باز قضیه دو سر دارد و من با این که این مختصر هرگز دعوی جستجو در فلسفه تاریخ نیست، مجبورم که به این هر دو اشاره‌ای گذرا بکنم. اما اینکه چه عللی به تحول صنعتی غرب انجامید کار من نیست. غربیان خود از این مقوله حماسه ها گفتند و داستان ها و ما نیز که سخت غرب زده بوده ایم در بوق و کرنای مدارس و رادیو و انتشاراتمان همان اباطیل غربیان را سالهاست تکرار می کنیم که رنسانس و کشف قطب نما و فتح آمریکا و گذر از دماغه امید نیک و کشف نیروی بخار و پاگذاشتن به هند و اختراع برق و الی آخر. حتی در جغرافیای کلاس پنجم دبستان هم به این بدیهیات میتوان دست یافت. ناچار من در این زمینه به یک نکته اشاره میکنم و میگذرم. و آن نکته این که غرب، یعنی عالم مسیحیت قرون وسطا، وقتی به منتهای درجه ممکن محصور عالم اسلام شد، یعنی وقتی از دو سه جهت، شرق و جنوب غربی در مقابل قدرت ممالک اسلامی در خطر نیستی قرار گرفت و مجبور شد دست و پای خود را در همان چند ولایت شمالی دریای مدیترانه جمع کند، به سختی بیدار شد و در مقابل خطر اسلام از سر نومیدی به تعرض پرداخت. همچون گربه ای که در اتاقی حبس کرده ای. و این تاریخ کی بود؟ اواخر قرن ششم هجری یا دوازدهم میلادی، یعنی وقتی که یک سر عالم اسلام دانشگاه کردوبا بود در اندلس و سر دیگرش مدارس بلخ و بخارا و همه ی اراضی قدس و همه ی سواحل شرقی و جنوبی و غربی مدیترانه در اختیار مسلمانان و حتی جزیره سیسیل با نام صقلیه پایگاه ایشان. فوراً پس از همین تاریخ است که مسیحیان صلح‌جو و طعنه‌زن به جهاد اسلامی بدل به صلیبیان جهاد کننده می شوند و در جنگ‌های طویل صلیبی اساس اقتباسی را از فنون و معارف اسلامی می گذارند که غرب مسیحی را پس از 5-6 قرن بدل می کند به خداوندان سرمایه و فن و معرفت و پس از 7-8 قرن به خداوندان صنعت و ماشین و تکنولوژی. به این طریق اگر غرب مسیحی در وحشت از نیستی و اضمحلال در مقابل خطر اسلام یک مرتبه بیدار شد و سنگر گرفت و به تعرض پرداخت و ناچار نجات یافت، آیا اکنون نرسیده است نوبت آن که ما نیز در مقابل قدرت غرب احساس خطر و نیستی کنیم و برخیزیم و سنگر بگیریم و به تعرض بپردازیم؟ اما در زمینه کوتاه دستی ما و آن خواب بیگاه، یکی دو نکته هست که کمتر شنیده شده و خوانده اید. من به این نکات می پردازم. دیگر نکات را به تاریخهای تمدن مراجعه کنید. نکته اول این که فلات ایران تا پیش از کشف راه‌های دریایی، اگر هم تنها راه نبود، دست کم معبر بزرگترین راه‌ها بود از شرق دور به غرب دور. از چین و هند به سواحل مدیترانه، معبر ابریشم و ادویه و کاغذ و کالا، برای دنیای غرب. در معبر همین کاروانهای حامل ثروت بود که شهرهای استخاندار ما باورها برافراشتند و همچون اتراقگاه‌های امن کاروانیان دوسر عالم را زیر رواق‌های سایه افکن خود پناه دادند و از این راه جنب و جوشی در شهر و روستا نهادند. راهی که قندهار و هرات و توس و نیشابور یا همان صد دروازه و ری و قزوین و تبریز و خوی و ارزنت و روم را یا به ترابوزان می پیوست یا به دیاربکر و ترابلس. این راه شمالی ابریشم بود. یا راه دیگری که کناره سند را از دریا به هرمز و قشم میپیوست و بعد به کرمان و یزد و اصفهان و ورامین و ساوه و همدان و کرمانشاه و موسل تا باز به بنادر شرقی مدیترانه بپیوندد. صرف نظر از کناره مازندران و دشت خوزستان که هر کدام حال و مقالی دیگر دارند، قدیمی ترین تمدنهای فلات ایران در همین شهرها است که برشمردم، یا بر کناره آنها در شکم تپه‌های بزرگ مدفون است. اما از وقتی راه‌های دریا باز شد و دریانوردان دل این را یافتند که بیچشم داشتی به سواحل نزدیک و امن دل اقیانوس‌ها را بشکافند، از آن زمان به بعد علاوه بر آن که غرب به قاره جدید آمریکا دست یافت و این خود پلی بود که در آن سوی عالم گرفتند، در این سو از شهرهای ما و از شهرنشینی نیمبند ما و از تمدن ما همچون از ماری که پوست بیاندازد و برود فقط پوستی بر جا ماند. فقط پوسته ای. پوسته کاروانسراها، پوسته شهرها، پوسته آداب و فرهنگ، پوسته اصول اقتصادی. و از آن پس بود که فقر به معنی دقیقش آمد و ما شدیم فراموش شدگان دنیای زنده ها. قبرستان یادبودها و یادگاری های خوش راه های باز و کاروان های پرمتا. از وقتی که ثروت سایه خود را از سر شهرهای ما برداشت و مستقیماً از راه دریا چین و هند را به غرب برد، ما فراموش شدیم. وقتی دو سر عالم بی هیچ نیازی به مهمان نوازی کاروانسراهای ما به هم دست یافتند، ما دیگر شدیم منطقه بی‌طرفی در حدود هند. منطقه‌ای که باید آرام بماند و تنها وظیفه‌اش این که مبادا مزاحمتی برای هند فراهم کند و یا مبنای تهدیدی باشد برای کمپانی هند شرقی. و این وضع هست و هست و هست تا سر و کله قول نفت از خوزستان پیدا می شود. که ما باز می شویم مرکز توجه وجود عالم و مایه نزاع شرق و غرب و آمریکا و انگلیس که به جای خود بیایند. به هر صورت در مطالعه علل عقب ماندگی خاورمیانه ای ها در این سه قرن و پیش افتادن غربیان در همین مدت هنوز ندیدم که کسی به این نکته اشاره ای کرده باشد و حال آنکه در خور بسی بحث ها و جستجوهاست.
دوستان و همراهان عزیز، از شبکه رادیویی سبا در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر انتقاد و پیشنهادی در مورد برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، میتونید از طریق شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما در میون بذارید و ما رو از نقطه نظرات مثبت و سازنده خودتون مطلع و آگاه بکنید. همچنان با ما همراه باشید.
بخونیم برای ایران. 33 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404.
بخوانیم برای ایران.
برای همه ما پیش اومده که نتونیم بعضی حرف ها و فکر هامون رو به صمیمی ترین دوستانمونم بگیم، اما میان همه دوستامون دوستی دانا وجود داره که میتونه ما رو از افکار و اوهامی که بهش دوچار میشیم رهایی بده. این دوست خوب همیشه خاموش کتابه.
این دوست خوب همیشه خاموش کتابه.
با خوندن کتاب خوب یه دوست ارزشمند و موندگار به جمع دوستان خودمون اضافه کنیم. سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404.
بخوانیم برای ایران.
بسیج یکی از اون پدیده